را نخواهد داشت.
زندان رسول شویدی.
این فرمان تازه رهبر طالبان شمار از خبرنگاران را نیز نگران ساخته است. آنان میگویند که پیش از این نیز دسترسیشان به اطلاعات محدود بوده و این فرمان باعث خواهد شد حتی شهروندان عادی همگام گزارش دهی درباره موضوعات مختلف صحبت کردن و ارائه معلومات خودداری کنند. یک خبرنگار در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
طالبان اونستر بل افغانستان که
فرمان رهبر طالبان آزادی رسانه ها و بیان را بیش از پیش محدود می کند. متاسفانه پس از این مردم حتی توان بلند کردن صدا علیه مقامهای طالب را که بر آنان ظلم می کنند یا حقوقشان را پایمال می سازند نخواهند داشت. طالبان می خواهند نظام دیکتاتورانه خود را بیش از پیش تقویت کرده و مردم را بیشتر سرکوب کنند.
اول خلق ندر حق اخلی.
با باور افراد مصاحبه شده ممکن است پس از صدور این فرمان آزادی بیان بیش از پیش محدود شده و موارد سرکوب تهدید و بازداشت افزایش یابد. این فرمان تازه ملا هیبت الله در حال صادر شده است که پیش از این نهادهای مختلف حقوق بشری و فعالان مدنی بارها از آزار، توهین، شکنجه و تحقیر غیر نظامیان از سوی طالبان گزارش داده بودند. سازمان های حقوق بشری میگویند جنگجویان طالبان اغلب احکام سختگیرانه و محدود کننده را بر اساس برداشت های شخصی اجرا می کنند که در نتیجه آن در برخی موارد مردم عادی مورد ضرب و شتم، تهدید و فشار قرار گرفتند.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اعتراض های مردمی در ایران به شمول پایتخت تهران در شهرهای مختلف این کشور برای دهمین روز متوالی ادامه دارد. حتی شب گذشته هم برخی از شهرهای ایران شاهد این اعتراضات بود. اما این اعتراضات چه تأثیر بر زندگی مهاجران افغان در این کشور گذاشته؟ همکارم ستار فروغ با نیکی تبسم، یک مهاجر افغان در شهر اصفهان ایران، گفتگو کرده و ابتدا از او در مورد اعتراضات جاری و تأثیرش بر زندگی یک افغان پرسیده.
برای بسیار از مهاجران که داخل ایران تظاهرات ایران بیش از آن که یک موضوع سیاسی باشد یک تجربه عاطفی و انسانی است و ما از دور شاهد اتفاقایی که در ایران افتاده هستیم و مهاجر بودن یعنی همزمان در دو جهان زندگی که ما مونیم و تاثیرات خیلی زیادی گذاشته روی مهاجران و ما مهاجرانی که مثلا نه راه برگشت به افغانستان داریم و نه امید و نه آینده ای در ایران داریم و در کل همین رفت آمد که ما مثلا محلی کار میریم و برای ما سخت شده و دچار اضطراب و استرس اینا شدیم. گرچه ما بی‌طرفیم و کوشش میکنیم ما مهاجران افغانستان در ایران بی‌طرف باشیم و تاثیرات زیاد گذاشته روی مهاجران در کل آینده نامعلوم و حالی هم که زندگی میکنیم دچار اضطراب و نگرانی هستیم.
در مجموع این اعتراضات چی تأثیر بر کار، درآمد و وضعیت اقتصادی افغانها داشته؟
خب از جایی که معلومه که ما در ایران قیمتی و اینا در اوج خود رسیده و تأثیرات روی قیمتی و روی که ما افغانی ها که اینجا زندگی میکنیم و بخصوص ما که نمیتونیم به طور قانونی اینجا کار کنیم و کارم از خود ما باشه ما کارای سخت شاقه اینا رو انجام میدیم و در کل وضعیت بازار وضعیت زندگی خراب شده و ما تاثیر خیلی زیاد گذاشته.
خانم تبسم، میدونی که افغان های بدون مدرک اقامتی در این شرایط با چی مشکلات روبرو هستن؟
خب افغانی هایی که مثلا داخل ایران هست و خیلی هایشان بدون مدرک و اونم در شرایط خیلی سخت قرار داره و کسایی بودن که بعد سقوط افغانستان اینا بخاطر امنیتشان پناه بردن به ایران و مهاجر شدن ایران. از جمله خودم که 4 سال میشه ما مهاجریم و در داخل ایران زندگی میکنیم و کسایی که بدون مدرک اینا شرایطشان از قبل هم سخت‌تر شده و واقعا دچار اضطراب و نگرانی و آینده‌شان نامعلومه و سخت‌تر از گذشته برایشان الان می‌گذره و خیلی سخت شده. نگرانی ما جایی می‌خوایم که در یک جای امن ما می‌خوایم و بدون استرس و نگرانی اینا می‌خوایم.
گفتگوی را شنیدید با نیکی تبسم، یک مهاجر افغان در ایران.
بیشتر از خبر.
تشکر از همراهیتان تا این دم. به پایان مجله خبری نزدیک میشیم. اکنون هم گزارش تحقیق ما را بشنوین در مورد این که عواید معادن طلا در بدخشان و تخار به جیب کیها میروند. برخی کارگران معادن و منابع محلی در بدخشان و تخار میگویند که عواید معادن طلا در این ولایات بیشتر به جیب حلقه های قدرت و شرکت ها سرازیر میشوند. بیشتر حمید حکیمی برای شما میگوید.
در دامانه‌های کوهستانی بدخشان، جایی که سالها صدای تشته‌های فلزی و دسته‌های پینه‌بسته در پی دانه‌های طلا با رودخانه می‌جوشید، امروز غرشی بی‌وقفه ماشین‌آلات چینی و افراد وابسته به طالبان دل کوه‌ها را می‌درد. در نبود هر گونه نظارت و پاسخگویی، معادن طلا که می‌توانستند چرخ اقتصادی افغانستان باشند و جیبی حلقه های قدرت سرازیر می شوند و در عوض و ایرانی روستاها و نابودی زمین های زراعتی بر جا می ماند. یکی از این معادن در حدود 50 کیلومتری شهر فیض‌آباد در ولسوالی شهری بزرگ قرار دارد و روند استخراج آن پس از حاکمیت طالبان آغاز شد. در نخست مردم محل به دلیل بیکاری و با امکانات بسیار ابتدایی به گونه سنتی زرشویی می کردند، اما با افزایش میزان طلای کشف شده، مقام‌های محلی طالبان و پس از آن شرکت‌های چینایی نیز وارد ماجرا شدند. کسانی که در محل مشغول کار در بخش‌هایی از معدن طلای شهر بزرگ هستند، به رادیو آزادی گفتند که روند استخراج طلا از سوی شرکت‌های چینایی در این ولسوالی به گونه شدید محافظت می‌شود و هیچ کسی حق نزدیک شدن به ساحه کاری آنان را ندارد. یکی از این کارگران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که کار از دست مردم محل گرفته شده و استخراج بخش‌های معدن از سوی شرکت‌های چینایی و افراد طالبان صورت می‌گیرد. او به شرط تغییر صدایش گفت:
چینایی ها از طرف زورمندان حمایت می‌شوند. او زورمندان هر کسی درمی اونا را بگیرد، بالاخره برگرد ماندن مثل دیگه اونا هست.
یکی دیگر از کارگران معدن طلا در ولسوالی شهری بزرگ بدخشان با تایید این موضوع گفت که درباره جزئیات قرارداد شرکت‌های چینایی مردم عام چیزی نمی‌دانند، اما عواید حکومت طالبان از شرکت‌های داخلی و افرادی که می‌خواهند استخراج کنند مشخص است. او هم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
کل مصرف کلانش به اوید دولت می روید در هر جریبی 125 دلار خونی و مبلغ هر ماه 20 گرم کلا.
به گفته این کارگران معدن، بخشی از این معدن در زمین های دولتی قرار دارد که توسط شرکت های چینی و افراد مربوط به مقام های طالبان استخراج می شود و بخش دیگر در زمین های شخصی قرار دارد. زمینداران خود آن را استخراج می کنند یا مساحت دو جریب زمین را با بهای 20 تا 30 میلیون افغانی به فروش می رسانند و حتی افراد از ولایت های دور مانند کندوهار و هلمند برای استخراج به این منطقه می آیند. آنان میگویند که در حال حاضر بیش از 500 شرکت و یا گروه های کاری مشغول استخراج معادن طلا در ولسوالی شهری بزرگ هستند. این کارگران معادن افزودند که به دلیل استخراج گسترده، ده ها هکتار جنگلات پسته و زمین های علفچر تخریب شدند و در کنار آن مسیر دریای یامو به دلیل ادامه استخراج در هر دو طرف تغییر کرده است. یک متنفذ مردمی هم که از روند استخراج معادن طلا در بدخشان آگاه است، به رادیو آزادی گفت که شرکت‌های چینایی با استفاده از ماشین‌آلات مدرن طلای معادن این ولسوالی را استخراج می‌کنند و برای محافظتشان از کابل با خود نیرو بردند. به گفته او، مردم محل از استخراج معادن هیچ سودی نمی‌برند و عواید این معادن بیشتر به جیب شرکت‌های چینایی، مقام‌های طالبان و چند فرد سرمایه‌دار محلی وارد می‌شود که در روند استخراج سهم دارند. این متنفذ مردمی به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
به ارتباطی که منفعتش با عام مردم برسه یا در زندگی مردمی محل تغییرات آمده باشه، بجز یک تعداد انگشت شماری که اونا مستقیم یک ثروت سرمایه داشتن و در اونجا به کار پرداختن یک چیزی پیدا کردن، دیگه مردم عام خود هیچ نه و استفاده ای هم نمیکنن، هم از او پول، نه کدام مکتب، نه کدام کلینیک، نه هیچ چیزی ساخته نشده.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان درباره چگونگی استخراج معادن طلا در بدخشان چیزی نگفته و تنها حدود یک سال پیش اعلام کرده بود که قرارداد استخراج دو معدن طلا در ولسوالی راغستان و شهری بزرگ به داوطلبی گذاشته شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز به پرسش های مربوط به ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد. اما استخراج بی‌رویه تنها به بدخشان محدود نیست. در ولایت تخار همسایه بدخشان نیز بازار استخراج طلا به ویژه در امتداد دریای آمو گرم است. وزارت معادن و پترولیم طالبان نزدیک به یک سال پیش اعلام کرده بود که یک شرکت چینی حدود 350 میلیون دلار روی یک معدن طلا در ولسوالی چایاب تخار سرمایه گذاری کرده است. شرکت ها با استفاده از ماشین‌آلات استخراج میکنند و مردم با روش سنتی زرشویی. یک منبع آگاه از موضوع در تخار که نمیخواد نامش در گزارش گرفته شود میگوید اکنون روند استخراج طلا در ولسوالی چایاب و شهر طالقان ادامه دارد و این کار هم توسط شرکت ها و هم توسط مردم محل انجام میشود. به گفته این منبع از اواید معدن سودی به مردم نرسته و این موضوع اعتراضات مردم محل را در پی داشته است. و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ولی متاسفانه هیچ اقدامی برای منافع مردم در انجام این شرکت ها صورت نگرفته و هیچ گونه اقدامی هم از سوی طالب عملی نشده. در این باره مردم سال گذشته اعتراضات گسترده‌ای داشتن و متاسفانه سوی طالبان مورد بازداشت قرار گرفت، مردم لط و کوب شدن.
طالبان در بیش از 4 سال گذشته صدها قرارداد استخراج معادن را با شرکت‌های خارجی عمدتاً چینی و داخلی امضا کردند، اما جزئیات این قراردادها را همگانی نساختند. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن طالبان به تاریخ 24 جولای 2023 در نشست زیر نام پاسخگویی دولت به ملت از عقد قراردادهای استخراج معادن دفاع کرده و آن را بهترین راه برای تمویل پروژه های ملی خواند، اما از دادن معلومات درباره عواید معادن خودداری کرد. در همین حال کارشناسان به پیامدهای خطرناک این روند هشدار می دهند. از رخش حافظی کارشناس اقتصادی به این باور است که درآمد مردم و حکومت طالبان از استخراج بی‌رویه معادن نه تنها سودمند نیست، بلکه از نگاه اقتصادی زیان بارم هست.
صدور بی‌رویه مواد معدنی به حیث مواد خام هیچ اثر اقتصادی مثبتی نداره. معادن ما توهی میشه، ما همچنان فقیر باقی میمونیم. لحاظا ما کم استخراج کنیم و مدرس استخراج کنیم و او را داخل مملکت پروسس کنیم و ارزش افزوده داخل مملکت به او اضافه شود و به حیث مواد پخته و پروسس شده باید را به خارج صادر کنیم.
عبدالقادر مطفی کارشناس امور معادن میگوید استخراج معادن در افغانستان چه قراردادی و چه خودسر با مشکلاتی فراوان همراه است. او تاکید دارد که استخراج باید مطابق معیارهای جهانی انجام شود، معیارهایی که شامل حقوق کارگران، وسایل و ماشین‌آلات معیاری، مصرف درآمدها در جهت بهبود زندگی مردم و حفظ محیط زیست می شود. با گفته او در معادنی که طالبان قرارداد استخراج آن را دادند، نظارت مردمی و نهادهای بی‌طرف بسیار محدود شده است. او می‌افزاید:
اما در افغانستان متأسفانه قراردادهایی که وجود داره در اونجا نظارت وجود نداره و متأسفانه اکثرا استخراج خودسر در بخشای میشه که او بسیار به آسانی میشه استخراج شود و او استخراج ها توسط افراد میشه و او افراد از زمین منابع به طور غیر عادلانه و غیر منصفانه استفاده میکنه.
مطفی اشتار میدهد که رعایت نشدن معیارها به منابع افغانستان و اقتصاد ملی زیان شدید وارد میکند و استخراج بی‌رویه طلا به شکل سنتی در افغانستان طی چند دهه گذشته نه تنها زیانهای مالی بلکه تلفات جانی و زیان محیطی را نیز در پی داشته است. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خودم معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم و نام که بیشتر کسا رسمن با ما شناستن امی خدیجه هست، ولی اکثریت من رو به نام ادیبه میشناسن. خود جالبش هست که من هم خدیجه هستم هم ادیبه هستم و در خانواده افغان شما میفهمین معمولا سر نام طفلا اختلاف اکثرا وجود می داشته باشد. پدر و مادر سر نامی که انتخاب میکنن و میمونن معمولا به توافق نمی رسن. ما مثلا اون جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مانده بود و مادر ادیبه نام مانده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه اسپینکلی فارغ شدیم و بعد از اون از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه آنچه که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست، من نتانستم که تحصیلات خود در اونجا ادامه بدم، صرفا به دلیلی که دانشکده ژورنالیسم است و جای مناسب بر دختران حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیزی میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به امی اساس یا به امی افکار پیش برن.
بله.
این ماند، هم حسرتش ماند هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت و چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم با خواست و خواهش ما وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم و نظر کلیگی بازمی بود که از بد بدترش، وقتی یک دختر حق کار رسانه ای نداره، میخواه بره قضاوت بکنه یا میخواه بره سارنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه در بندازه. و بازم خواهشی بود که یا قابلگی بخوان یا نرسنگ بخوان، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق هست که میتونه خود پیدا کنه یا روانشناسی هست یا ژورنالیسم هست. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم و سه سمستر بعد از درس های ما متاسفانه باز دانشگاه برای دخترها بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترها بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن، امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است، فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادینه بوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به این مدت یک تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستن، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. ای فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده هایی وجود داره، جریان داره من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرنی که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشانی است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن، فکری که بر از اونا داره و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده یا امروز سیاست رو متضرر ساخته. نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که در اون زندگی میکنه و سیاست شاید 10% تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته.
بله.
و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کار هستی؟ مصروف چی کارا هستی؟ من میدانم، اما اگه به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی، اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی، کم ده ای واره بگو.
خب فرشته جان، وقت ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره و علاقه را هیچ سیاست، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما نتونستم ژورنالیست شم، ولی قلم مرا هیچ کس از ما گرفته نتونست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نقد نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم، خلاصه چیزهای را بر روایت قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و از زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم و هیچ وقت نموندم که حقوق برای من حسرت شد، هرچند شاید من هیچ وقت کار کرده نتونم. من رفتم درس دادم با عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم مضامین مختلف را و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاربار شخصی رو شروع کنیم، با تمام نمیتانی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران سفره هوسانه را جور کردیم، یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همگی شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جایی بود که مردان افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات نمور برای من بتن، میگفتن که نشک آرایشگاه جورش کنه و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دکان بگردن. و امروز رستوران سفره هوسانه یک رستوران است که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه، جای خودش کم کم پیدا کرد، چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمی کرد و نمی فهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه. همیرم کسی فکر نمی کرد که من هم ازش خوشحال هستم و هم بخاطر شکر گذار هستم.
خدیجه جان، خودت رستوران را باز کردی که هم گفتی که از طرف زنا مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاریش از طرف زنا به پیش برده میشه و رستوران یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنا با محدودیت های شدید کاری آموزشی با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستند، پارک ها برایشان بسته است، حمام های عمومی برایشان بسته است. چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنا بکنی، برای خود بکنی و آیا اتر پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقتی اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم ایده ما ای بود که مثلا خانم ها اینجا کار بکنه، ما با آدمایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم صحبت میکنم میبینم استقلالیت مالی بر خانم ها در افغانستان خیلی مهم است. خانم که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است و حتی برای یک خانم اگه بتانیم زمینه کار مساعد کنیم یا یک خانم بتانیم با سواد بسازیم، هرچند که شاید زیاد جای را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هست و ای حتما تاثیرگذار هست. برام یک نفر ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. زنان به می خاطر این فکر اندیشش که آمده بود از این بود که زنان نباشه و هرچند که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنان باشه یا تنها یک کار را مردا بکنن، بدون شک یک کار وقتی موفق تر هست وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه و 100% مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پسان ها، ولی خود سرپای ساختن این رستوران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود در این راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده و یک کم برم بگو بر آغاز از این کار تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایتان فرق میکنه، گاهی ما فقط به حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت و پهلوی ما استاد باشه. در خانواده رضایت زیادی نبوده، مثلا اگر یک نفر راضی بوده، یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه، جای مناسب نیست، ولی خب بالاخره سختی ها با جان خریدن هست دیگه و تا امروز همین رقم هست. ما سختی های شروع کردنش با جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی برای ما گفته شده که ما برد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی و از لحاظ حمایت های مختلف مثلا تشویق های که شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از من در جای یاد نکو، ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم، میگه که نگو که ما حمایت کردیم چون تو خودت سرپایت استاد هستی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق را نکردیم و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، امو حمایت ضرورت داشتیم که اونا داشتن بر ما و ما از اینجا قلبن ازش سپاسگزاری میکنم و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه و اولین کسی که به یاد من میایه بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از روی دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه، مشوره میده، راه نشان میده و نمیمونه که بزانو در بیاییم.
خب میتونی کمی بر ما بگویی که بانو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استادت است؟ کی است؟ کمی ما میخواییم بدانم در باریش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات و بله. دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوسته هست که همیشه مشورای خوب داده، ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از اینا به سامانی ها از نامیدی ها ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلام شما را حمایت بکنه و دلداری بده و روح ما را خوشحال بسازه.
بله، و میتونی بر من بگویی که گام اول برای سرمایه گذاری برای سفره هموسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هواسانه ما پول را که سرمایه گذاری کردیم برای اول حدود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمیشد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست میکشیدیم، ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میداده هر جایی که باشه و روی خودش پیدا میکنه. تجارت همیشه خطرناک است و دلگرده کلان کار داره.
بله،
همقدر که چانس موفقیت است چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم کشی کرد.
بله، با خودت به چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر همکار داری؟ و کم درباره همه ماموریت هایتان بگوین. شما در سفره هوسانه آیا از میمانا پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به درب منزل میرسانین؟ یک کم بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگه باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
حتما حدود 5 نفر خانما آشپزی میکنن، کار میکنن، و 3 نفر هم آقایان. بله، مهمونا رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم، سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن. رسم و رواج افغان هاست دیگه، حتما هوسانه براشون جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارش هایشان رو میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میدن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم مقایان، هم خانما، و هم آنلاین سفارش میگیریم و غذا را دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت های غیر قانونی را یا مهاجرت های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاربار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد از این برام بگو که چی انگیزه باعث شد؟ خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی؟ خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی؟ چطور؟
یکی از جالبیتاش همی بود، ما در یک دوران با مویش علاقه که به ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم، در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصه کاری که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که در تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم با اسمش از افغانستان بیرون شدن و بر من هم اگه میگفت که باید اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که رای هر نیست، ما مجبور استیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کولابور کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه، و یک جای دیگه رفتن از صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هر چندی که وطن ویرانه باشه، هر چندی که وطن هیچ چیزی بر ما نداشته باشه. ما مطمئن استم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن. گزینه داشتیم که بریم، ولی ترجیح دادیم بمانیم و فکر میکنم که همیشه شرایط همی رقمی نمیمانه.
بله، و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خودت چی گفتنی داری؟ منعیسه یک کسی که دهی کار است، عملا کار شخصی داری، و اگر بر من بگویی از ایجاد رستوران چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستوران ما حدود 6 ماه وقت تیر میشه، و کسایی که میخوان شروع کنن ترس دارن. ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست. وگه بگه ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشم پوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم. ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترس ها و از خطرات رای حل نیست. ما مجبور استیم با ترسای خود و با خطرات که در زندگی هست مواجه شویم. اگر ما با مواجه نشیم و اطمان از پشت ما می آیم، روز نه فردا، فردا نیم پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، می خواه کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقت شروع نکرده یاد نمیگیره و تا وقتی که یاد نگیره زندگی کرده نمیتونه. هرچند سخت است، این چیزهایی که ما میگیم میشینیم مثلا راجع به سفره حواسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانمها یا با حتی بر اقایان بگویم که بلند شین برین شروع کنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین. سختی های متفاوت از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی شما را فشار میتواند، باعث میشن که گاهی وقتا دستایتان را بلند بکنین، بگوین من میخوام اینجا تسلیم شم دیگه، بس هست، نمیتونم. مگه من چند نفر آدم هستم؟ مگه من چند سالم هست؟ مگه من چقدر باید قوی باشم؟ ولی خب زندگی نمی فرایندش هست. امروزی ترس اینجاست، فردا در یک جای دیگه هست. بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی هست.
و او خانواده هایی که آمیه فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش ببینن یا میخواین حداقل یک کاری شون، او خانواده‌ای که آمی نیستن، حمایت نمیکنن، شما پس از اینکه تجربه کاری دارین اکنون، با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری ها پذیرایی میکنین، با او خانواده ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشان میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشان است. به خاطر کار که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده هست، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه و دی نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که ریسمان عهده بودن و بالایش بسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن، به خاطر از این که انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن، بر از اونا پیام چیز؟ من ایسه یک بانویه که آنلاین درس خواند و درس داد، من ایسه یک بانویه که کارآفرینی کرد به دیگه زنا، من ایسه یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دی وضعیت، خودت به او خانما، به او بانوا که مایوس نشن، از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم. چرا من اولا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که تو امرسانی تحصیل دختران تعطیل هست، ممنوع هست. او درد من اولا احساس کردیم. من با قلبم گریه کردیم، با چشمان گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان شیشتیم، امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود من آشته کردیم که با اینمی مکتوب من همه چیز فراموش کردم و با چشم گریان من خانه آمدیم. شیشتیمه درد عملا احساس کردیم. بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایدیم ای بود که من بخونم و یاد بگیرم. حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست بازگه برای من مهم نبود. به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم. گفتم من ایران را میرم تا آخرش میرم، چون من نیاز دارم که بفهمم، یاد بگیرم، بخونم. هرچندی که شاید امروز برای من خیلی کسا بگوین که تو از این درس که میخوانی وظیفه به دست آورده نمیتونی، ولی یاد گرفتن تا رسیدن به یک مقصد خیلی فرق داره. بنان به اونا هم میگم شما متوقف نشین، تنها راه یاد گرفتن رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر به عنوان استاد نیست. شما باید خودتان خودتانه بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیته، هیچ کس بر شما وظیفه نمیته با چیزی که خودتان میخوانی، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمونجا ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم. من سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی حالا من سمستر هفتم هستم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش هم این بود که نمیخواستم مثل ژورنالیسم حسرت شود بر من و نشد. خوشبختانه که از تکنولوژی آنلاین و درس که به شکل آنلاین بتانی پیش ببری هست. شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشن، شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه، این ما درک میکنم، یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست، ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه های بدیل و گزینه های متفاوتی داره، از کوچکترینش باید استفاده کنن.
خدیجه میرزاده بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان، تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
ستاره های شهری ما گم شده، ای وای غریبی شهر و ملکی مردم شده، ای وای گلهای خانه بی تبسم شده، ای وای ستاره های شهری ما گم شده، ما آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. حاجتی گفتن نداره این همه دردی من و تو، مثل نقشی روی آب است کرد و ناکرد من و تو، پیش رو درهایی بسته پشت سر پلها شکسته، به کجا روم خدایا، خستم من خیلی خسته. ستاره های شهری ما گم شده، ای وای غریبی شهر و ملکی مردم شده، ای وای گلهای خانه بی تبسم شده، ای وای ستاره های شهری ما گم شده، ای وای آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. دیده و ماست تا بیاغازی تمام است، غیری ویرانی ندارد، خشتی دنیا خشتی خام است، عیشی دنیا دیده و ماست تا بیاغازی تمام است، غیری ویرانی ندارد، خشتی دنیا.